بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از ورود در بحث باید تشکر کنیم از همه مسلمانان و شیعیان مراسم اربعین و ما بعد الاربعین و واقعا خوب درخشیدند در این فضای اربعین. تبلیغی که به وسیله این زیارت اربعین شد معادل شاید ده ها یا صد ها سال باشه و جای این است که تشکر از همه بشه و دعا کنیم که سالهای آینده بهتر بیشتر بتوانن همین مسیر رو طی کنن و همچنین مراسمی که ابداع شد امسال این جاموندگان و بازموندگان و اون هم خیلی. من وقتی نگاه کردم دیدم از تلویزیون نشون دادن خیلی جمعیت پرشور در شهرها به عشق امام حسین و به عشق اربعین آمدن اون راه پیمایی عظیم رو کردند. اینا سبب میشه توطئه های دشمنان در مقابل ما کمرنگ بشه، بفهمن یه جمعیت فشرده قوی پا برکابه به اصطلاح، و امیدواریم آثارش هم در زندگی فردی و اجتماعیمون ظاهر بشه. چنان نباشه که اربعین که تمام شد خدا حافظ با تمام ارزش ها، اون ارزش های اربعینی انشاءالله باقی باشه، ارزش های دهه آخر سفر باقی باشه. پرحال خداوند به همه کسانی که در این راه زحمت کشیدن، قدم برداشتن، زیارت کردن، به زوال کمک کردن، پذیرایی کردن، عنایت کردن، خداوند به همشون اجر فراوان مرحمت بفرماید. و اما بریم سراغ بحث فقهیمون. مرحوم امام در خیار عیب 6 مسئله داشتن. مسئله 6 باقی مونده، 6 رو تمام کنیم بعد ما یه مسائل دیگری رو خودمون پیدا کردیم اضافه می کنیم به مسائلی که امام گفتند و ذکر نکردن. در مسئله 6 2 فرق بود. یکی این از یک نفر 2 جنس رو می خره، 2 ماشین می خره، یکیش معیوبه، آیا میتونه همون یکی رو فسخ کنه یا نه؟ هر دو رو با هم بردار یا هر دو رو با هم فسخ کن. 2 ماشین خریده، یکیش معیوبه، میخواد اون یکی که خوبه برداره، اون یکی که عیب داره فسخ کنه. میتوانه؟ گفتیم نمیتوانه، دلیلم آوردیم و از این فرع اول گذشتیم. حالا آمدیم در فرع دوم. در فرع دوم 2 شریک یه جنس رو میخرن، او یه نفر خریدار 2 جنس میخرید، این 2 خریدار یه جنس میخرن، یه ماشینی رو 2 نفر خریدند، این ماشین معیوب بود، آیا یکی از 2 شریک میتونه بگه آقا مگر 50% مال من نبوده، من میخوام فرض کنم نصف پولو به من بدی، یا نه نصف عرشو به من بدید. یکی از دو شریک مستقلن بیاد فرض کنه و معامله رو به هم بزنه در سهم خودش. فرضمون نست یه بیعه، فرض رو عوض نکنید. دو جنس رو در یه معامله خریده، اون بحث کردیم، حالا من وارد نشدم چون قبلا بحث کردیم. اما در اینجا یک جنس رو دو نفر خریدند و میخواد یکی از این دوتا تنهایی فرض کند و رها کند و بره. در اینجا مرحوم علامه در تذکره جلد 11 صفحه 172 می فرماد الذی نذهب الیه. از این کلمه الذی نذهب الیه من میخوام استفاده کنم که بوی اجماع یا شهرت میده. الذی نذهب الیه انه لیس لهم الافتراق. این دوتا نمیتونن جدا بشن، فرد و العرش. یکی از اینها میگه من فرض میکنم نصف پول میگیرم، یا یکی از اینها بگه عرش به من بدید نصفش رو بدید. بل اما ان یرد معن، هر دو با هم، و یسترجع الثمن، هر دو پس بدید پولتون بگیرید، او یأخذ العرش، یا هر دوتون دست به دست هم بدید و عرش بگیرید. خب این تعبیر ایشون یا بوی شهرت یا اجماع میده. در مفتاح الکرامه هم شهرت نقل کرده، من دیگه عبارت مفتاح الکرامه رو نقل نکردم، فقط آدرس رو میدم که جلد 14 مفتاح الکرامه صفحه 419. اونم از ادعی. خیلی خوب بگید اجماع. خب حال بریم سراغ دلیلی، مسئله مشهوره یا اجماعیه. بریم سراغ، اما این جمله رو فراموش کردم عرض کنم که در این مسئله مخالفی داریم. شیخ در شرکت مبسوط و خلاف در این دو کتاب مخالفت کرده، جلد 14 مفتاح الکرامه صفحه 419. این عبارت من نقل نکردم، ولی مضمون عبارت این است که شیخ در خلاف و مبسوط مخالفت کرده، گفته میتونه احد و شریک این مستقل بشه. خیلی خوب، حال بریم سراغ دلیل. چی؟ خب باش، من اشترا شیئا مستقلا، بله من اشترا شیئا مستقلا، شیئ مستقل نخریده، یه معامله است، یه معامله رو تجزیهش نمیشه کرد. استقلال شریک، بحث شریکینه. این حرف خوب بود در فرع اول میزدید که قابل بحثه، اما اینجا شریکینند فی شیء واحد، مشا خریدن، اینو نمیشود. به هر حال دلیلی که آوردن در اینجا این است که صفقتون واحده یه معامله است، یه معامله تجزیه بردار نیست، یا فسخ یا عرش یا هیچ کدام اگر نمیخواهی. از اون فر اولم محکمتره. در فر اول دو جنس بود، یک نفر خریده بود، اونجا ممکن بوده که تجزیه کنه و نکردیم. در اینجا یک جنس، یک ماشین دو نفر خریدن، این دیگه قابل تجزیه نیست. در اینجا یه نکته هست که ندیدم اشاره بهش بکنن اما قابل توجهه، وانی این است اگر احدهما بیاد فسخ کنه یه مشکل جدیدی پیدا میشه، شرکت با صاحب متاع پیدا میشه. تو آمدی فسخ کردی، خب باعث میشود شرکت با صاحب متاع پیدا بشه. اگر احد و ما بیان فسخ کنن و دیگری فسخ نکنه، و معنیش این می شود اونی که فسخ نکرده شریک میشه با صاحب متاع، و ای بسا شرکت ضرر باشه، وقت ضرر باید جلوش گرفته بشه. این هم یه مشکل دیگری می شود، یه مشکل دیگری می شود. منتها بدانید شرکت همیشه هم ضرر نیست. گاهی میشه انسان با یه فرد معتبری شریک می شود، باعث میشه جنس رو بهتر بخرن، زودتر بخرن، اعتماد بیشتری بکنن. گاهی شرکت باعث افزایش قیمت میشه، ولی خیلی جاها شرکت و مردم نمی پسندند و مایلند مستقل باشند، به عنوان شریک نباشه. کی؟ خب با دیگری شریک شدی، نه با اون صاحب متاع شریک میشه. خب نمیشه دیگه، نمیخواد با صاحب متاع شریک باشه. به هر حال بگذرم. هازا تمام ما ذکرهو المصنف الامام رحمت الله علی در بحث خیار عیب، ولی مسائلی است که ایشون ذکر نفرمودن، ما باید بریم سراغش و بعضیاش هم خیلی مهمه. دیگران مطرح کردن، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم علامه در تذکره، اینها رو کم و بیش آوردن. ما مبیع بحث مبیع شیء را خریدن، یعنی مبیع یعنی ماشین یعنی خانه متاع. خب ما چهار تا مسئله رو اضافه بر تحریر الوسیله میخواییم بکنیم که لازمه. مسئله اولا این است، هل یجب علی البایع اعلام العیب ام لا؟ مهمه، آیا باید اعلام عیب بکنه اگر جنس معیوبه؟ یا واجب نیست بر باید؟ چه وجوبی داره؟ بعد از آنی که معلوم شد خیار داره، عرش داره. در اینجا سه قوله. قول اولین است یجب، عده قائل به وجوبم. قول دوم این است لا یجب، مستحب. قول سوم فرق بین عیب جلی است و عیب خفی. در جلی واجب نیست، در خفی واجبه. این سه قول. در کنار این سه قول دو قول دیگه هم پیدا شده که شده پنج قول. قولی به بطلان معامله، معامله اصلا باطله. اونایی که میگفتن یجب یا یستحب میگفتن معامله صحیحه، مسئله فسخ و عرش در کاره، فعلا معامله صحیحه. اما یه قولی هم داریم که شاید بیشتر در میان اهل سنت باشد، به این که یبطل، معامله باطل میشه. قول دومی که اضافه می کنیم این است که اگر تبری از عیوب بجوید، بگه آقا من اینو با همه عیبش به تو فروختم، این را یجب الاعلام که این معیوبه یا نه. دارم میگم این با هر عیبی که داشته باشه ما فروختیم، اونم میگه خریدیم. اینجا لا یجب الاعلام بالعیب الخفی هم لا یجب، چون تبری از عیوب جسته. اما اگر تبری نجوید حداقل عیب خفی رو باید اعلام بکند. خب این اقوال در مسئله به یه اعتبار سه قوله، به یه اعتبار پنج قول در این مسئله هست. کلامی از جواهر در اینجا براتون نقل کنم، ایشون به سراغ این مسئله مفصل رفته، جلد 23 جواهر صفحه 245 بلاخره عیب عیبه، اگر تأثیری در قیمت داره عیب عیبه، اگر چیزی تأثیری در قیمت نداره عیب نیست. کلام جواب این است الاولا والافضل، ایشون قائل به استحبابه، الاولا والافضل اعلام المشتری بالعیب، مستحب از اعلام بکنن. او تبری، تبری من العیوب مفصله. این مفصله یعنی چه؟ یعنی تک تک بشماره. این بگه مثلا این ناشین دندش خرابه من کاری ندارم، نمیدونم چرخاش خرابه من کاری ندارم، ترمزش خرابه من کاری ندارم، دونه دونه بشماره که اینها رو من کاری ندارم، هرچی میخواد باشه. مفصله من غیر فرق بین الخفی منه و الظاهر. ایشون میگه خفی باشه ظاهر باشه مستحبه، مستحبه، واجب نیست. دلیلشون چیه؟ لأصالت براءت الذمه من وجوب الاخبار. هست براءت، شما میگه واجبه، دلیل بیار. میگه آقا این ضرره، ایشون میگه ضرر منجبره به خیار و عرشه. بله، بعد الانجبار، بعد انجبار ضرر بالخیار، وقتی ضرر به وسیله خیار منجبر میشه چه وجوبی بره اعلام؟ دلیلی بر وجوب اعلام بگیم در اینجا نداریم. حالا من اینا را اقسامش بعد میگم، اقسام مختلفی داره عیب، تنها جلی و خفی نیست، اصلا دیگر در نگاه مشتری اصلا تا آخر هم عیب جلیل رو هم متوجه نمیشه، از اول میگیرد و استفاده میکنه، جنسی رو خریده است و مثلا این آرد عیبی داشته، این گندم عیبی داشته، میریزه توی دیگ و اصلا نگاه نمی کند. اینها آیا مسئولیتی داره با یه مسئولیتی نداره؟ بله خیلی خوب. البته غیر از صاحب جاهی که قائل به استحباب شده، جماعت دیگری هم قائل به استحباب شدن. یک کلامی هم از شیخ در خلاف درد کنم، خلاف جلد سوم صفحه 125، دقت کنید. من با شیئا بهی عیبون، چیز معیوبی رو میفروشه، لم یبینه فعل محذورا، ایشون قائل به حرمته، فعل محذورا، محذور باد تازا زای دستدار، یعنی کار خلافی کرده، پس ایشون قائل به حرمته. و کان للمشتری الخیار بین امضاء العقد و رضا بالعیب و بین فسخهی، میخوای بپذیر میخوای فسخ کن. و بهی قال شافعی، شافعی هم قائل به حرمت شده. و قال داوود البیع باطل، این که گفتم قائلین به بطلان در میان عامه هست. و قال داوود بالبطلان، بنابراین یه نمونه از استحباب بیان کردم کلام جواهر، یه نمونه از حرمت بیان کردم کلام شیخ در خلاف، یه نمونه هم از کسانی که میگن معامله باطل است. این از نظر اقوال، مسئله ذات اقواله. بریم سراغ ادله، نحن ابناء الدلیل. کسانی که قائل به عدم حرمت وضعی داخل قشه، میرسیم حالا این مسئله گره خورده به مسئله قش، استدلالی که کردند بر عدم وجوب اعلام همون استدلال صاحب جواهر، اصالت البراءه، اصل براءته. میگه بابا این به ضرر میفته، میگه منجبرون بالخیار، از ضررون منجبرون بالخیار، بنابراین ضرری هم به مشتری نمیخوره. بلکه این صورت اینا متعرض نشدن که اگر مشتری عیب و نبیند و استفاده هم بکند و یا مخفی باشه یا جلی باشه، جلی رو هم نبینه استفاده کنه به این ضرر بیفته، بازم لازم نیست. ضرر هست بله، و این ضرر رو این با یه وظیفه‌ای نداره، بگه خب این مومن که نفهمید و مصرف کرد، از خیالش استفاده نکرد، نمیشه دیگه، این بالاخره ضرر کرده. این صورت رو متعرضش نشدن فعلا. میرسیم که بعضی ها یه جنسی که میخرن نگاش نمی کنن، نگاه نکردن مصرف میکنه، چه تقصیری داره؟ خیال میکرده سالمه، متوجه نشده، قصور نداره. مگر شما یه جنسی که میخری همه جاش نگاه میکنی؟ آدم از سعادت و سلامه به خیال میکنه جنس جنس سالمی بوده، بعد میفهمه ای وای این جنس خراب بود. گاهی هم نمیفهمه، اگر نفهمید با یه مسئولیتی نداره. بگی خب نفهمید و جدیم بود نگاه نکرد، خفیم بود دیگه بدتر. به هر حال این اقسام و صور مختلفش رو باید جداگانه بحث کنیم. حالا جماعتی از اصحاب این مسئله رو پیوند دادن با مسئله غش. میدانید در مکاسب محرمه مرحوم شیخ غش رو متعرض شد، ما هم در جلد مکاسب محرمه غش رو خیلی مفصل در اونجا ذکر کردیم که فردا میریم سراغش رو اشاره میکنیم بهش. گفتن آقا کسی که عیب رو بیان نکند، البته عیب خفی، عیب خفی رو پیوند دادن به غش، این شخص غاشه، غشه، تدلیسه. آیا کسی میتواند بگه غش حرام نیست؟ برای این که بعدا متوجه میشم همین جنس سالم خاموش بوده، یعنی این سالم نشون داده، یعنی گفته این جنس سالمه، مشکلی نداره. این داخل در قشش کردن. ناچاریم بریم سراغ تفسیر قش. ببینیم قش در لغت چه معنی داره، چون در این احادیث هم آمده راجع به قش، بعد نهی کردن از قش تو روایات میرسیم. در باره قش بعضی ها گفتن هو کتمان العیب الخفی، کتمان العیب الخفی غش. بله در اصلاح فقها بله این کتمان عیب خفی غش محسوب میشه. و غالبا هم مثال میزنن شوب و لبن بالماء، یه مصداقی که فهمیدنش هم کار مشکلیه، اگر آب کم بهش بریزه کی میفهمه این لبن این طوریه. گفت فروشنده شیر اون زن ازش خرید، گفت من میخوام این شیر رو به بچم بدم، چقدر آب بهش بریزم؟ گفت خانم نمیخواد شما آب بریزم، ما به قدر کافی آب بهش ریختیم دیگه. حالا مثال بزنن به این یا مثالای دیگر باشه فرق نمیکنه از اینجا، ولی عرض بنده این از غش فقط کتمان عیب خفی نیست، گاهی اظهار صفت حسنی که درش نیست اونم غشه. مثل اینکه بعضی از میوه هاست اگر زیر نور قوی بفروشند یه جلوه فوق العاده ای داره. بعضی از میوه ها اینطوره، بعضی اجناس اینه. دیدید بعضی خیلی از این مغازدارا هستن چراغ‌های خیلی پرنور قوی روی جنسشون باز میکنن، این یه صفتی درش به نظر میرسه که نیست، عیب نیست، صفتی بله میرسه که عیب نیست. یا بعضی از چیزها رو میان در یه محل مرطوب میذارن، در اون محل مرطوب که گذاشتن رطوبت به خودش میکشه سنگین میشه، عیبی نیست اینا. بله سبزی را آب میزن اون عیبه. حالا ما برسیم قش رو معنی کنیم، بعد ببینیم چه ربطی داره بحث ما، بعد جلی و خفی رو ببینیم بحث میکنیم، همه اینها بحث دامنه داریه. و هل یعتبر فی الغش قصد الاخفاء، اینم شرطه که این عمدن مخفی کرده، یا نه این عیب خفی داشت نگفت، قصد و غرضی هم نداشت نگفت. آیا قصد اخفا هم در غش معتبر است یا در غش معتبر نیست؟ ما در اینجا معتقدیم که عیوب اقسامی داره، بعضی از اقسام عیوب غش محسوب میشه، بعضیش محسوب نمیشه. انشاءالله شرحش رو فردا خواهیم داد و بعد غیر از غش هم مسئله رو با دنبال کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.